الرحمن الرحيم میپردازم به جواب سوالات، ولی چون این سوالاتی که برادران میدن تعدادش خیلی زیاد شده، بنده با اجازه از بین اینا انتخاب میکنم، چون اگر بخوایم همه رو مطرح بکنیم دیگه هیچ فرصتی برای مباحث دیگه باقی نخواهد بود. لذا هم خواهش میکنم از طرح سوالات خصوصی تقریبا خودداری بفرمایید و بیشتر سوالاتی رو مطرح کنید که مورد استفاده بقیه برادران هم واقع میشه. برادری نوشتن: آیا پشتیبانی از کشور لیبی به نظر شما درست است یا نه؟ به نظر بنده حتی اگر لیبی کشوری بود که با ما روابط خصمانه هم داشت، در حالی که آمریکا با لیبی در افتاده، 100% صحیحه که ما از این کشور پشتیبانی بکنیم. چون بارها عرض کردم خدمتتون در مسائل سیاسی شما بایستی اول دشمن اصلی رو شناسایی بکنید، بقیه مخالفین رو بهایی که بهشون میدید به اندازه اون دشمن اصلی نباشه و مقدار زیادی از مصالحی که بایستی در نظر گرفته بشه در مبارزات سیاسی معمولاً قربانی میکنند به خاطر هدف اصلی در مبارزه. حتی میتونیم تا اونجا پیش بریم که اگر روزی آمریکا دست به اقدامات شدیدی علیه شوروی هم زد، ما حتی از شوروی طرفداری بکنیم. تا اینجا هم به نظر من لازمه که این اقدام صورت بگیر. نوشتن: با توجه به گفته های شما که میگویید رژیم اسرائیل دست به کشتن افرادی مثل سلیمان خاطر نمیزند، پس این همه قتل عام که در صبرا و شتیلا و غیره میکند، آیا اینها خارج از عقل نیست؟ اسرائیل که این همه شخصیت‌ها را تاکنون کشته، چگونه با کشتن این به کشتن این سرباز دست نمی‌زند؟ مسئله کشتن افراد یا گروه‌ها در محاسبات به این شکله که اگر ما این افراد یا این شخص را کشتیم، مردش و زندش چقدر برای ما تفاوت داره؟ معمولا در محاسبه به این شکل صورت میگیره که این آقای الف یا ب زنده باشه بیشتر به نفع منه یا بمیره، یا برعکس ضررش چقدر. در اردوگاه فلسطینیان صبرا و شتیلا یا کشتن افراد به خصوص طبیعتا این محاسبه صورت میگیره. این گروه فلسطینی اگر در اینجا نباشه، من اینها رو بکشم قتل عام بکنم، این گروه مبارز از بین میره، خب به نفع من. یا فلان شخصیت اگر در اون مقام نباشه، ترور بشه، از بین بره، به نفع من. ولی یه سربازی که دستگیر شده، محاکمه شده، محکومیتش هم تعیین شده، تو زندانه، این دیگه اثری برای حکومت اسرائیل نداره. بیاد اینو بکشه با علم به این که به دنبال این قتل جنجالی به پا میشه و افرادی که تا کنون مستمسکی برای شورشگری و تظاهرات نداشتن، این به دستشون میاد. خب این به نظر من خیلی محاسبه احمقانه ایه که بیاد و این فرد رو بکشه. این سرباز به نظر من مردش ضررش خیلی بیشتره برای اسرائیل تا زندش که تو زندانه. پس این نمیتونه یک عمل حساب شده باشه. به همین جهت که من میگویم این عقلانی نیست، با توجه به اینکه به هر حال رؤسای کشورها از یه حد اقل شعوری برخوردار هستند، نباید اونها رو کاملا دیوانه و نفهم بدونیم. بنابراین این مسئله نمیتونه اصولا کار اسرائیل باشه. البته خب مسائلی بود، میگن نه عکاس اسرائیلی دوربین زد تو سر این آقای سلیمان خاطر. خب اون یه نکته دیگریه، اون یه عصبانیت‌های مقطعیه، ولی اینی که بیاد و توطئه بچینه و این شخص رو بکشه با توجه به عواقبی که خواهد داشت خیلی احمقانه است، اگر واقعا این کار رو کرده باشه. این احتمال میره، ولی آخه ببینید این فرد تون زندان چه ضرری داشته که بیان براش محاسبه بکنن که این رو بکشیم؟ مثلا چه خطری ممکنه داشته باشه وجودش تو زندان؟ این رو باید در درجه اول توجه کرد بهش. و نمیدونم اون مدافعات وکیل مدافع این آقای سلیمان خاطر رو مطالعه کردید یا نه. خب شما با مطالعه این دفاعیات دقیقا میتونستید پی ببرید که اومدن مسئله رو به این شکل مطرح کردن که این آقا ترسیده و این 7-8 اسرائیلی رو کشته، یعنی داشته نگهبانی میداده، دیده یه عده مثلا اسرائیلی اومدن بالای تپه دارن نگاش میکنن و این گفته برید اونا نرفتن و داشتن میومدن پایین، ترسیده اینا رو کشته. مسئله رو به این شکل حتی توجیه کرده بودن که البته واقعیت نداره، به این شکل جا انداخته بودن. خب اینو میتونستن با یه تبلیغاتی بیشتر تو مغز مردم فرو کنن و اصلا مسئله رو لوس بکنن، نه اینکه بیان بکشن این شخص رو که تو زندان هیچ اثر وجودی نمیتونسته داشته باشه. بله، و احساس میکنه خطریه و میزنه، به وظیفش عمل کرده، تازه اومده مسئله رو به این شکل توجیه کرده که وظیفه سربازی خودش عمل کرده، اصلا مستوجب مجازات نیست. این یه مقداری تبلیغ میکرده خب تموم میشد ماجرا، ولی اومدن و کشتن این شخص تو زندان خب کمال نفهمیه به نظر من. با وجود کم بودن ارتش عربستان، این همه اسلحه که این کشور وارد می کند، از جمله سال قبل 8 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا وارد نموده، یا اینکه 30,000 سرباز اجیر از پاکستان دارد، برای چه منظوری است؟ خب این طبیعیه که عربستان به قول گفته معروف هنری کیسینجر بایستی پولی که از بابت نفت میگیره به غرب برگردونه. فراموش نکردید در سال 1352 که قیمت نفت اوپک به 4 برابر رسید، یعنی از حدود 3-4 دلار رسید به 12 دلار خورده ای، و این خودش تبانی آمریکا با اوپک بود برای بالا بردن این قیمت نفت، فلسفه ای داشت که بتونن اینها اونقدر پولدار بشن که صنایع تسلیحاتی آمریکا رو رونق بدن. کیسینجر گفت که پول نفت باید به غرب برگرد. حتی یک کاریکاتوری یکی از روزنامه‌های فرانسوی اون موقع کشیده بود که خیلی جالب بود، معنای این حرف کیسینجر رو با کاریکاتور توجیه کرده بود در 4 عکس. اول یه عربی رو کشیده بود که بشکه نفت داره دستشه و میخواد بفروشه، یه آمریکایی در اون طرف اومده و دلار رو ریخته و این بشکه نفت رو کولش گذاشته و داره میره، پول رو داده به این عرب و بشکه رو برداشته داره میره، برده نفت رو گذاشته اونجا، برگشته چند تا هواپیما دستشه و داره با عرب صحبت میکنه راجع به این هواپیماها. عرب هم نیشش باز و خیلی خندان داره به این هواپیماها نگاه میکنه. بعد معامله صورت میگیره، عربه دست میکنه تمام اون دلارایی که این آمریکاییه بهش داده و اون نفتو برده دوباره میده و این هواپیما رو میگیره. البته هواپیما هم شکل هواپیمای اسباب بازی درست کرده، مثل کوکی‌ها که مال بچه‌ها. هواپیما رو میده، پولا رو هم میگیره، میره اون طرف‌تر و عکس چهارمی آمریکایی بشکه نفت رو کولش و این دلارا هم تو جیبش و داره میره. یعنی هم نفتو برد و هم دلارایی که داده بود. چند تا اسباب بازی کوکی داد به این بدبخت بیچاره. این فلسفه اون گفته کیسینجره که پول نفت باید به غرب برگرده و آقای عربستان که 8 میلیارد دلار اسلحه میخره، یا شاه که در طول 7-8 سال فقط 19 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خرید، در طول 8 سال آخر سلطنتش 19 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خرید. این همون پول نفته که ثروت ملی مملکت به باد میره و پولش هم به دنبالش میره. لذا عربستان ناچار این سلاح‌ها رو بخره تا آمریکایی‌ها رو راضی نگه داره از خودش. و اینکه چرا 30,000 سرباز پاکستانی آورده طبیعیه، برای اطمینان بیشتر، برای که سرباز مزدور دیگه قاطی مسائل داخلی کشور نمیشه، او نوکر کسیه که بهش حقوق میده. سرباز مزدور هم میدونین حقوقش خیلی کلانه، مثل سرباز عادی نیست که به خاطر وظیفه‌ای که باید انجام بده از یک حقوق بسیار ناچیزی برخورداره. حقوقهای کلان اینا میگیرن و در نتیجه همیشه حرف کسی رو که به اینا حقوق میده گوش میکنن. در داخل عربستان چون اختلافات قبیله‌ای بسیار زیاده و این شاهزاده های عربستان که ماشاءالله تعدادشون هم خیلی زیاده، اینها اکثرا با هم اختلاف نظر دارن و حکومت عربستان همیشه از این مسئله وحشت داشته که هر افسری، هر سربازی به دلیل وابستگیش با یکی از این شاهزاده ها و یا قبایل مختلف بیاد و عملی انجام بده که خواست حکومت نیست. همطور که چند بار هم این خطر پیش اومد و کودتاهایی صورت گرفت در عربستان، و یا همین کشته شدن ملک فیصل پادشاه سابق عربستان به دلیل همین اختلافات قومی و قبیله‌ای. لذا بهترین راهی که پیدا کردن استخدام سرباز مزدور خارجیه که نظر به خصوص و احساساتی راجع به مسائل داخلی اون کشور نداره. برادر دیگری سوال کردن اصولا روابط ایران و هند باید از این گسترده تر باشد، چه عللی موجب این کار شده است؟ طبیعیه که واقعا هند یکی از کشورهاییه که می شود گفت نسبت عدم تعهدش و نسبت زیر بار حرف ابرقدرت ها نرفتنش خیلی بالاست، نه اینکه 100% عرض می کنم، خیلی بالاتر از کشورهای دیگه است و کشوری صنعتی، تولیدات فراوان داره. البته خب از نظر کشاورزی بیشتر جنبه خودکفایی داره، مصرف خودش رو تامین میکنه، ولی از نظر صنعتی محصولاتی داره که به درد ما هم زیاد میخوره و کشوری پهناور، پرجمعیت و همه جور محصولی هم درش دیده میشه. به قول معروف میگن در هند از سوختش، از پشکل گاو هست تا نیروگاه اتمی، یعنی اینقدر تنوع تو این کشور هست و ما میتونیم بهترین روابط تجارتی رو داشته باشیم و از اون کشور کالاهای مورد نیاز رو وارد بکنیم. ولی خب متاسفانه بی‌نظمی ها، کاغذبازی ها، عدم احساس مسئولیت و مهمتر از همه عدم تبلیغات جاذب سبب شده که این روابط گسترش پیدا نکنه. مثال عرض میکنم خدمتتون، فرض بفرمایید که امروز مقامات مسئول کشور ما تصمیم میگیرن که فلان جنس صنعتی رو وارد بکنه، اونقدر این شرکت‌های اروپایی خبره هستن در کارشون، اونقدر عوامل و ایادی دارن که بلافاصله از این تصمیم باخبر میشن و فردا هزاران جزوه و بروشور و راهنمای خرید و تبلیغات صنایع میریزه رو میز این شخصی که سفارش دهنده است. انواع اقسام رنگ‌های جاذب، تبلیغات فریبنده و خب گمراه میکنه، ولی هند بیچاره که از این تشکیلات نداره، اونها تا بیان بجنبن و جنسی به ایران بفروشن، این طرف کمپانی‌های اروپایی با اون همه قدرت تبلیغاتی این طرف مربوطه رو یا فریب میدن یا طوری اینو جلبش میکنن که بازار رو از دست هند میگیره. بنابراین مسئله همین عدم احساس مسئولیت و نداشتن جاذبه تبلیغاتی، یه مقداری کاغذبازی ها خب در هند هم رایجه، تا این نامه بره، تا جواب داده بشه، تا گزارش نوشته بشه، تا رئیس امضا بکنه، تا مسئول موافقت بکنه، خب مدت طول میکشه و اون شرکت‌های اروپایی که این تشریفات رو ندارن بلافاصله بازار رو میگیرن. بایستی این نقیصه‌ها برطرف بشه و بازار بسیار خوبی هست هم برای ما و هم برای هند، روابط دو طرف. در رابطه با روابط با آمریکا، آیا برخورد دیپلماسی ما با آمریکا لزومش دست کشیدن از برخوردهای انقلابی نیست و آیا برخورد دیپلماسی ما می تواند مستضعفین را نجات بدهد؟ با در نظر گرفتن اینکه استعمارگران هر چه قانون در سازمان‌های بین المللی وضع کردند به نفع خودشان است، آیا ما مستضعفین نباید برای خودمان قانونی وضع کنیم؟ من معتقد برخورد دیپلماتیک با آمریکا نتیجهش دست کشیدن از آرمان‌های انقلاب است. ببینید، آرمان انقلاب ما همطور که برادرمون فرمودن، یکیش نجات مستضعفین دنیاست. خب مستضعفین دنیا کیا هستن؟ مگه تو خود آمریکا نیستن؟ و ثانیاً برای نجات مستضعفین دنیا مگر یکی از راه‌های بسیار اصولی مبارزه با استکبار نیست؟ مبارزه با استکبار آیا بایستی صورت بگیره به صورت واقعی یا نه؟ ما مبارزمون با آمریکا بیشتر جنبه خارج از آمریکا داره. ما درون آمریکا مبارزه نداریم. بایستی رسوخ بکنیم به داخل آمریکا. مستضعفین درون آمریکا 40 میلیون گرسنه، فقیر، بدبخت، بیچاره، محروم، تو سری خورده الان چشم به راه ما هستن. 40 میلیون جمعیت کم نیست. تمام صنایع آمریکا رو این افراد بدبخت و محروم دارن میگردونن. اینها استثمار شدن، اونجا دارن کتک میخورن و جون میکنن و کار میکنن و اون صنایع رو به تحرک وامی دارن. اینها منتظر ما هستن. ما چه کار میتونیم برای اینا بکنیم؟ امواج رادیوی ما به اونجا نمیرسه، روزنامه های ما نمیرسه، تلویزیون ما نمیرسه. محیط آمریکا یک محیط 100% مسدوده. هیچ کس راه تبلیغاتی به درونش نداره مگر اینکه خودش بره داخل آمریکا. امواج، مطبوعات به هیچ وجه وارد آمریکا نمیشه. شما تمام آمریکا حتی یه رادیوی موج کوتاه نمیتونید تو فروشگاه پیدا بکنید که بخرید، برای که مورد استفاده نیست. نه اینکه ورودش قدغن باشه، نه، مورد استفاده آمریکایی نیست رادیوی موج کوتاه. وقتی 40 تا کانال تلویزیون رنگی برای این ملت درست کردن، 40 تا کانال، آخه کی ممکنه بیاد یه رادیو موج کوتاه بخره و یک ساعت وقتشو صرف کنه ببینه رادیوی فلان در فلانجا چی میگه؟ این 40 کانال رنگی اونقدر برنامه های جاذب برای این ملت درست کردن و چنان اونا رو اسیر این برنامه ها کردن و به قول عوام مغز اینها رو خوردن و در بند تبلیغات به اسارت کشیدن که لزومی نمیبینه یه آمریکایی بره یه رادیو بخره ببینه کشورهای دیگه چی میگن. ما بایستی رسوخ بکنیم و تا این عمل انجام نشه نمیتونیم واقعا فکر بکنیم که مبارزات ما با آمریکا به جایی میرسه. بایستی حتما این نفوذ صورت بگیر و این نفوذ هم لازمش برخوردهایی با آمریکاست در سطحی که بتونیم این روابط به شکلی در بیاریم که هیئت‌های ما از نظر تبلیغاتی قادر به ورود به آمریکا باشه. حالا من نمیگم داوطلب بشیم با آمریکا فردا روابط برقرار کنیم، نه، به هیچ وجه چنین توصیه‌ای رو بنده نمی‌کنم، ولی معتقدم که بایستی زمینه‌هایی رو فراهم کرد تا ما بتونیم گروه‌های تبلیغاتی رو به داخل آمریکا رسوخ بدیم و این لازمش یه مقداری مطالعات عمیق‌تره که از چه طریق میشه این عمل صورت بگیر. برادری نوشتن کشور ما به جای اینکه پیکان در کشور خودمون تولید و بنابر قولی هزینه پیکان را حدود بیش از 200,000 تومان بپردازیم، به جای این BMW را با حدود 50,000 تومان با کیفیت بسیار مرغوب‌تر از کشور تولید کننده وارد نمایید. چرا هر سال کیفیت ماشین‌های تولیدی در کشور خودمان خرابتر و نامرغوب‌تر می‌شود؟ خب این برادر هر کسی بوده این رو نوشته، دقیقاً همون تز استعمار رو اینجا پیاده کرده. استعمار هدفش اینه که ما هیچ چیز نسازیم و محتاج اونها باشیم. بله، شما اگر پول خرج بکنید بهترین وسایل، مرغوب‌ترین، پردوام‌ترین وسایل رو به ارزان‌ترین قیمت خارجی‌ها در اختیار شما می‌گذارن و لزومی نداره شما در اینجا دست به تولید کالای صنعتی بزنید. بنابراین بعد از یه مدتی تمام اون تفکرات صنعتی از مغزها رخت برمی‌بنده، همه تبدیل میشن به تاجر واسطه و به ساز و بفروش و یک کشور 100% وابسته و در دام استعمار و استثمار. شما بسازید ولو اینکه نامرغوب باشه، ولو اینکه خراب باشه، ولی باید بسازید. به قول یکی از این شیوخ عربستان میگفت که خداوند به ما نعمت نفت داده و ما مریضیم مگه کار بکنیم؟ آمریکایی ها کار میکنن، زحمت میکشن، ما از ثمره زحمات اونها استفاده میکنن، اونها نوکرهای ما هستن، حقوق ما باعث کار کردن اونها و تولید اونها میشه و ما بهره برداری میکنیم. این طرز تفکر عاقبتش جز این نیست که اگر یه روزی حوادثی برای چاهای نفت پیدا بشه، اون ملت دیگه چیزی در دست نداره برای ادامه حیات و به قول معروف باید علف بخوره. سازندگی ولو اینکه ناقص و خراب باشه باید ادامه پیدا کنه و اون جاذبه های صنایع غرب نبایستی ما رو فریب بده. چرا حملاتی که در سال گذشته مسیحی در جهان علیه آمریکا صورت گرفت از طرف خود این کشور اعلام شد، آن هم آماری در سطح بالا، و آیا این کار اعتراف به آسیب پذیری و ضربه خوردن نیست، در حالی که هر قدرتی سعی می کند از افشای ضربه هایی که خورده است سر باز زند؟ آمریکا کشوریه که چون ما هنوز عادت نداریم به این مسئله برامون ثقیله. تمام اقداماتی که صورت میگیره متکی بر افکار عمومیه، یعنی عملیاتی صورت میگیره تا افکار عمومی موافق این عملیات باشه، وگرنه اون کار مواجه با شکست میشه. برای همینه که در آمریکا تبلیغات خیلی رشد کرده و قصد از این تبلیغات هم فقط به دست آوردن افکار عمومیه. لذا وقتی که آمریکا در صدد برمیاد علیه کشورهای انقلابی و علیه ملل دنیا دست به اقدامات سرکوبگرانه بزنه، نیاز به پشتیبانی افکار عمومی داره و افکار عمومی باید تحریک بشن تا از حکومت بخوان که این اقدامات صورت بگیره و اعلام یک چنین آمارهایی که مثلا در سال گذشته 300 تا از جوانهای آمریکایی شهید شدن، خونشون ریخته شده به دست قاتلین، به دست تروریستا، اینو میپرورونن تو این رسانه‌های گروهی و به شدت تو مغز مردم تزریق میکنن، افکار آماده میشه که وقتی آمریکا فردا مثلا به فلان کشور حملاتی کرد، دست به اقداماتی علیه اونا زد، افکار عمومی آمریکا نفسی بکشه که خوب انتقاممونو گرفتیم. به این شکل که این مسائل عنوان میشه فقط در جهت تحریک افکار عمومی آمریکا. و برای اینکه مثالی عرض کنم تا بدونید نفوذ این رسانه ها در آمریکا در مردم تا چه حده، یه ماجرایی که خود بنده شاهدش بودم براتون عرض میکنم. یک بار در تلویزیون آمریکا یک بحثی بود، میزه گردی بود، روانشناسان علوم اجتماعی نشسته بودن و صحبت میکردن درباره نقش رسانه‌ها در کشور. یکی از این آقایون یک باره مطلبی گفت خارج از موضوع که مثلا هیچ میدونید که کارخونه های سازنده دستمال توالت، کاغذ توالت ورشکست شدن یا خراب شدن، حالا یادم نیست، کارشون مواجه با اشکال شده و گفت و رفت. هفته بعد که ادامه این برنامه بود، همون شخص گفت من این امتحان رو به عمل آوردم، این یه آزمونی بود و نتیجهش میدونید چی شد؟ از فردا که این برنامه پخش شد، مردم ریختن تو فروشگاه، هر چی کاغذ توالت بود خریدن، حتی تو مستراهای عمومی کاغذهای توالت رو دزدیدن، مردم بردن. و هیچ کس فکر نکرد که مثلا در سراسر آمریکا 80 تا کارخونه است که این کاغذها رو میسازه. چطور ممکنه هر 80 تا با هم خراب بشه؟ و این شعور و آگاهی رو از مردم این رسانه ها به شکلی گرفتن که با کوچکترین حرفی اینها رو میشه به هر سمتی که لازمه هدایت کرد. جریان گروگانگیری و اون تحریک افکار عمومی که در آمریکا به وجود اومده بود خودش بهترین مثال. بعد همین برادرمون نوشتن فعالیت احزاب مخالف و حزب کمونیست در اسرائیل چگونه است؟ آیا این مطلب صحیح است که حزب مذکور در پارلمان این کشور نمایندگانی دارد؟ بله، نمایندگانی داره و اتفاقا گروه های چپ در اسرائیل قوی هم هستند تا حدودی، و همین آقای پرز که الان نخست وزیر اسرائیلی خودش جز گروه های چپ حزب کارگر، یک حزب دست چپیه در اسرائیل. ولی خب میدونید شبیه انگلیس، سیستم در اونجا به شکلیه که حتی گروه چپ و احزاب مخالف هم اگر به حکومت برسن نمیتونن نظرات شخصی و حزبی و گروهی خودشون رو اعمال بکنن، ناچارن اون خط مشی مورد نظر حکومت رو ادامه بدن، وگرنه امکان پذیر نیست به قدرت رسیدن اینها. لذا اگر هم این احزاب در این کشورها حکومت رو به دست بگیرن، هرگز شکل حکومت دست چپی در ظاهر نخواهند داشت. مردم عادی بسیار سوال میکنند که انگلستان به نفع ما کار کرده و خط آهن کشیده و غیره، لطفاً بفرمایید انگیزه استعمارگران از ساختن راه و چیزهای از این قبیل که عام المنفعه هم هست چیست؟ خب تو معنی خودشه، استعمار یعنی چی؟ یعنی آبادی، آباد کردن، مأمور کردن، و استعمار راه نفوذش از همین طریقه. یه مثال جالبی میزنن درباره استعمار انگلیس در هند، میگویند شهر بامبئی در هند مردم اونقدرها تن به پذیرش استعمار انگلیس نمیدادن، مبارزه میکردن با انگلیس ها، و انگلیس ها هر کاری میکردن که در بین مردم این شهر نفوذی به دست بیارن نمیتونستن. تا اینکه یه روز گفتن خیلی خب ما با شما کار نداریم، حداقل بذارین آب آشامیدنی این شهر رو براتون درست بکنیم. آب آشامیدنی شهر بامبئی خیلی آلوده و وضع غیر بهداشتی داشت و انگلیس ها شروع کردن لوله کشی کردن در این شهر، لوله کشی آب مجانی بدون خرج و با زحمات طاقت فرسا که مردم هم ناظر بودن که دارن براشون لوله کشی آب میکنن. لوله کشی آب شد، به همه خونه ها آب دادن، آب تمیز بهداشتی، و خب طبیعیه که در هر منزل آب لوله کشی بیاد، منبع قدیمی آبش به مرور از بین میره، یعنی اونقدر استفاده نمیشه که از بین بره، منبع میپوسه، راه آب بسته میشه و لایروبی نمیشه و دیگه به درد نخواهد. چند سالی که از این موضوع گذشت، البته کماکان مردم مبارزه میکردن، با انگلیس ها راه نمیومدن، وقتی که خوب مردم آلوده آب لوله کشی شدن، یه روز آب لوله کشی قطع شد، دیگه منابع قدیمی هم دیگه وجود نداره. خب مردم چیکار بکنن؟ تا چقدر میشه تحمل کرد؟ فریاد بزنی، نره بزنی، تأثیری نداره. و به همین ترتیب از اینها امتیاز گرفتن و گروه ها رو به طرف خودشون کشوندن تا تونستن سوار مردم بشن. استعمار معنی دیگری جز این نداره. شما ببینید آمریکایی‌ها، من سال گذشته بود طریق نفوذشون رو در ایران که بحث می‌کردم گفتم اول که اومدن از چه طریق اومدن؟ بیمارستان درست کردن، خدمات بهداشتی، خدمات رفاهی، خدمات آموزشی، حتی تبلیغات مذهبی در نقش یک مش انسان‌های واقعاً صلح طلب و علاقمند به مردم کشورهای محروم و عقب افتاده. یه دو سه سوال دیگه مونده، اینم تون جواب بدم. آیا ارائه گستردگی روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های وابسته منطقه موجب تضعیف حرکت‌های مردمی نمی‌شود؟ مسلماً خواهد شد، ولی به یک شرط، این اتفاق نخواهد افتاد، و او اینکه حساب شده عمل بکنیم، نه اینکه تحت تأثیر قرار بگیریم. بشر ذاتاً جاذبه های زندگی فریبش میده. شما آدمی که سالها در یک معبدی عبادت خدا رو کرده، روزی یه خرما خورده، هیچ وجه گرد مسائل دنیوی نگشته، بیاریدش داخل شهر وسط تابستون سوار اتومبیل کادیلاک بکنین کولردار، یه روز، دو روز، یه هفته، سر یه هفته این آقا رو ول کنید بره تو معبد، دیگه نمیتونه تو اون معبد زندگی کنه، عرق میریزه و کلافه میشه، باز حواس اون ماشین کولردار میکنه. جاذبه ها فریبنده است. وقتی که رئیس جمهور ما یک کشور، دو کشور، ده کشور، 20 کشور رفت، براش کف زدن، دست زدن، تعظیم کردن، براش شعار دادن، این اگر آدمی باشه که اون قدرت فکری، اون تقوا رو نداشته باشه و فریب بخوره، وقتی که برگشت تبدیل به یه آدم دیگه میشه، یک غروری میگیرتش و فکر میکنه که واقعا مردم دنیا ایشون رو ارباب خودشون میدونن. البته مثال عرض میکنم، فرض بفهمید آقای خامنه ای نبود، بنی صدر بود، به شما قول میدم یه سفر تو پاکستان میرفت و برمیگشت گردنش یه متر درازتر میشه. خیلی قدرت میخواد که آدم فریب نخوره، تحت تأثیر قرار نگیره. بنابراین بایستی حساب شده باشه. افرادی که این مسئولیت ها رو به عهده میگیرن افرادی واقعا متقی باشن تا این خطرات پیش نره، وگرنه فوق العاده خطرناکه و اگر کوچکترین لغزشی صورت بگیره شاید 10 سال نشه که ما برگردیم همون رژیم شاه بشیم با همون افکار. البته نه اینکه شاه بر ما سلطنت بکنه، نه، هر کدوم از ما خودمون میشیم یه شاه و همون افکار و فرهنگ و عقاید ما رو به همون طرف سوق میده. و پس فردا خواهیم گفت آقا چرا 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، 2 میلیون میفروشیم، میرسیم به 6 میلیون، حالا که اجناس به این خوبی تو دنیا هست چرا استفاده نکنیم، حالا که بهترین جنس آمریکا میسازه چرا باش وارد معامله نشیم، و به مرور دیگه نه از تاک نشان خواهد بود و نه از تاک نشان. آیا لازم نیست جهت عملی کردن شعار مبارزه با استکبار جهانی تماس‌های دقیق و حساب شده با دانشمندان مستقل ملت‌های دنیا داشته باشیم؟ به نظر من نه تنها لازمه بلکه واجبه. در دنیا ما دانشمندان واقعا پرهیزگار و غیر وابسته به حکومت‌ها و رژیم‌ها داریم که میتونیم با اینها تماس برقرار کنیم، حتی دعوتشون کنیم، بورس به اینا بدیم، حتی منتشون رو بکشیم، بیاریم اینجا انستیتوهای احداث بکنیم و اینها رو بگماریم تا افرادی رو تربیت بکنن، تحقیقاتشون رو در اینجا ادامه بدن. ما میتونیم و واجبه که این کار رو بکنیم. خیلی ها هستن در دنیا که این سیستم فکری رو دارن، خود فروخته نیستند، خودشون رو در خدمت حکومت‌ها و شرکت‌های چند ملیتی در نیاوردن. ما میتونیم بگردیم این گونه افراد رو پیدا بکنیم. آیا لازم نیست برای عملی کردن شعار خودکفایی کشور خود و دیگر ملت‌های جهان سوم مرکزی را جهت انجام تحقیقات علمی دانشمندان مستقل در سطح جهان ایجاد نماییم؟ این هم از واجبات. من در همون بحث شرکت‌های چند ملیتی فراموش کردم این نکته رو عرض بکنم، الان به یادم اومد. شرکت‌های چند ملیتی یه بانک‌هایی دارن، بانک تحقیقات. این بانک فقط وظیفش اینه که هر کسی تحقیقاتی کرد به نتایج علمی دست یافت در هر زمینه‌ای که میخواد باشه، به اولین جایی که مراجعه کرد و گفت آقا من این تحقیقاتو کردم، راهنماییش میکنن به همین بانک ها. همه این شرکت های چند ملیتی یه دون از این بانک ها دارن و اون بانک تحقیقات این آقا رو میبینه و این تحقیقات رو ازش میخره، پول کلانی بهش میده و این تحقیقات رو بایگانی میکنه تو بانک. البته نه، ببخشید، قبل از بایگانی کردن به اطلاع متخصصین این شرکت میرسونه که این تا چه حد به درد شما میخوره. اگر به درد بخور بود خب استفاده میکنه، اگر دیدن نه این طرحیه که اگر عمل بشه مقدار زیادی از محصولات این شرکت رو بازار خریدش رو از بین میبره، یا اگر این محصول ساخته بشه سودی که برای این شرکت داره کمتر خواهد بود، ولو اینکه این محصول جدید و این طرح جدید واقعا به نفع بشریت و برای اعتلاء مقام بشریت و برای رفاه مردم دنیا باشه، این رو میبرن بایگانی میکنن تو اون بانک و طبق اون معاهدات حقوقی هم که با اون مخترع یا مکتشف دارن طوری ازش تعهد میگیرن که به هیچ وجه حق نداشته باشه این طرح رو در جای دیگه ای عرضه بکنه، وگرنه جریمه و سنگین و مسائل مختلفی که خودشون بهتر بلد. در این بانک ها این تحقیقات ذخیره شده. شما ببینید، من شنیدم، البته صحت و سقمشو نمیتونم تضمین بکنم، اختراعات فراوانی شده راجع به لاستیک اتومبیل که لاستیک های ساخته بشه که تمام طول مدت اتومبیل این لاستیک کار بکنه و از بین نره. اینو شرکت های چند ملیتی لاستیک سازی خریدن، پول هنگفتی به مکتشفش دادن و بایگانی کرد. برای که اگه همچین ساخته بشه خب دیگه یه اتومبیل در عمرش یه لاستیک، پس این شرکت چیکار بکنه؟ میگویند باتری های برای اتومبیل اختراع شده که میتونه تمام عمر اتومبیل این باتری خدمت بکنه. این رو هم تو همون بانک ها ذخیره شده. خب حالا ما بیایم تو این کشور یه همچین مرکزی درست کنیم، به دانشمندان دنیا اعلام بکنیم که ما خریدار اختراعات شما هستیم، هر چقدر اونا به شما میدن ما دو برابر به شما میدیم، همه خواهند اومد. و حساب بکنید مثلا یه همچین لاستیکی اختراع شده، ما در ایران بسازیم و به ملل دنیا عرضه بکنیم، مخصوصا ملل بدبخت و محروم که یه آدم، یه راننده هندی بیچاره که به نون شب محتاجه و زندگیش از همون وانت بارش میگذره، اگر این لاستیک رو ما بهش بدیم که 10 سال بتونه باش کار بکنه، چه خدمتی بهش کردیم؟ بله، یه همچین مراکزی واجبه که ما داشته باشیم و اعلام بکنیم به دانشمندان متعهد دنیا که آقا هرچی اختراع کردیم ما خریدارش هستیم. مگه شما قصد فروش اختراعتون نداری؟ ما میخریم از شما، دو برابرم پول میدیم، طرحاتون رو بیارین اینجا به ما بدیم. حتی ما میتونیم با داشتن این طرها چنون ضرباتی به شرکت‌های چند ملیتی بزنیم که اصلا نابودشون بکنیم، تمام اون زندگی و حیثیت و تولیداتشون بر باد بدیم. و هست این مسائل در دنیا، بیگمان هست و خیلی هم زیاده. خب این البته سوال با جنبه خصوصی داره. نوشتن لطفاً بفرمایید شما از نظر جریان سیاسی به کدام جریان وابسته هستید یا تمایل دارید و سوابق شما و از جمله در کشورهای خارجی که تحصیل علوم کردید کجا بود؟ من به جای جواب به این سوال یه مطلبی رو میگم. در امور سیاسی مقلد نباشید. حتی قدم رو بالاتر میذارم، میگم حتی مقلد امام هم نباشید در امور سیاسی ها. برای اینکه اگر مقلد باشید ناچار در آینده تبدیل به توجیهگر خواهی شد و آدمی که در امور سیاسی توجیهگر بشه به درد نمیخوره. مثال میزنم تا متوجه بشی. فرض بفرمایید که مثلا امام یه دفعه نطقی کردن 6 سال پیش راجع به کشور پاکستان، گفته اینجا کشور وابسته به آمریکاست، نباید با اون رابطه برقرار کنید، اصلا نبایستی با اینها تماس بگیرید. امروز سیاست اقتضا میکنه که تماس گرفته بشه. اون وقت اگر شما در همون روند تقلیدگر مسائل سیاسی باشید، پیروان شما بهتون میگن آقا پس چطور شد؟ مگه تو این 6 ساله همیشه نمیگفتی باید با پاکستان قطع رابطه داشت و تماس نگیره؟ پس حالا چطور تماس ایجاد شده؟ شما مقلد هستید دیگه، ناچاری توجیه بکنید. افتادید توی وادی توجیهگری، دیگه ارزش سیاسی ندارید. همیشه در مسائل سیاسی اهل مشورت باشید با خبرگان، مقلد نباشید، حتی بالاترین مقام سیاسی باشه. چون سیاست غیر از مسائل مذهبی از نظر تقلید و مشاوره، سیاست تغییر پیدا میکنه. از امروز به فردا مسائل زیر و رو میشه، 180 درجه عوض میشه. شما تو مسائل فقه نمیتونید بگید امروز فرض بفهمید آب کر یه متر در یه متر در یه متر، فردا میشه دو متر در دو متر دو متر. این یه چیز ثابت. ولی در مسائل سیاسی امروز با فردا ممکنه مسائل فرق بکنه و اگر شما صرفاً فقط به یک خط سیاسی نگاه بکنید، چون اون خط سیاسی مجبوره جهت خودش عوض بکنه، اومد شما ناچاری توجیه بکنید، دیگه از خودتون اراده ندارید و آدمی که در سیاست توجیهگر شد به درد نمیخوره. خب ما هم درباره دنیای امروز داریم عرض. حالا من یه سوال دیگه میکنم. امام آقای بازرگان رو کردن نخست وزیر، درسته؟ خب شما وقتی که ایشون به اون حالت در اومد و دیگه بازرگانی نیست که سابق شما به نفع شعار میدادید، 4 نفر آدمی که مقلد شما در مسائل سیاسی هستن چگونه بهش جواب خواهید داد؟ مجبوری توجیه بکنید دیگه، رای دیگه ای ندارید. بندم همین رو عرض میکنم دیگه قربون. من مگه چی گفتم؟ گفتم از امروز تا فردا مسائل سیاسی تغییر شکل میده. شما بایستی خودتون صاحب نظر باشید. اگر بخواهید توجیه کننده افکار سیاسی دیگری، عرض کردم ولو امام باشید، تبدیل به یک آدم توجیه کننده میشید و آدم توجیه کننده نمیتونه دیگه بینش سیاسی از خودش داشته باشه. آخه اون یه مسئله دیگه است قربون. اون یک مسئله دیگه است. اون یک مسئله دیگه است، ارتباطی به این قضیه. ببینید عیناً مثل فروع دین و اصول دین میمونه. شما در فروع دین روحیه تعبد و تسلیم دارید ولی در اصول دین ندارید، نباید تقلید بکنید. این دوتا تفاوتش عیناً در همین. بله شما یک اصول سیاسی رو باید تقلید بکنید، اصول سیاسی شما اینه که نباید با استکبار سازش بکنید، بایستی از مردم مستضعف حمایت بکنید. این یک مقدار اصول، باید اینو تقلید بکنید. ولی این مستضعف کیه؟ چگونه باید رفت؟ دیگه این قابل تقلید نیست. اینو باید خودتون صاحب نظر بشید، خودتون راه پیدا بکنید. به نظر شما خطرناکترین عامل در حال حاضر برای انقلاب چیست و چه پیشنهادی برای برطرف نمودن آن دارید؟ به نظر من دو تا خطر انقلاب رو تهدید می‌کنه. نه خیر، دولت جز اصول نیست. یعنی بعد جواب میدم خدمتتون، دولت برای که یه شخصه و این شخص ممکنه امشب بخوابه فردا صبح بلند شه، فرد ارتباطاتی بهشون میدین که به نظر من اصولی نیست. بعد این برادر توجه دادن، برای کشور خارجی که کسب تحصیل کردید تقریبا هیچ جا، یعنی بنده تحصیلاتی در خارج نداشتم، تحصیلات بنده در داخل بود. البته خارج زیاد برای گردش رفتم ولی تحصیل نکردم. اولین خطر سیاست زداییه، یعنی اگر مملکت به سوی سیاست زدایی بره، مردم از سیاست بری بشن، خطر بزرگی انقلاب رو تهدید میکنه. و دوم خطر تملق و چاپلوسی. این دوتا هستند که آفت انقلابه. نه، اختلاف برعکس بیشتر تقویت انقلابه، خطر نیست. یعنی حتی اگر روزی اختلاف اصلا وجود نداشته باشه، باید اختلاف انگیزی کرد به نظر من، چون عدم اختلاف به همین سیاست زدایی منجر میشه. وقتی که شما دیدین هیچ کس با هیچ کس اختلاف نداره و همه راه خودشون رو میرن، همه میشن کاسبکار، معاملگر، همه میشن دانشمند، همه میشن متخصص فن خودشون، از سیاست بیان بیرون. ولی اختلاف که در جامعه به وجود اومد، توجه مردم جلب میشه به مسائل سیاسی. و وحدت اسلامی تو اصوله، نه توی مسائل حاشیه‌ای. نه نه نه، وحدت اسلامی مسئله دیگه. یعنی اختلاف فرض فرمید به این شکله که تو مجلس گروهی هستن معتقدن که مالکیت بایستی به این شکل باشه، گروه دیگه میگن مالکیت به اون شکل باشه. اینو عرض میکنم اختلاف، نه اینکه گروهی بگن نه بایستی با آمریکا رابطه برقرار کرد و نوکر آمریکا بود، گروهی بگن نه باید با شوروی رابطه نوکر اون بود. اون در اصول نخیر، اختلاف نه، ولی این فروع عرض میکنم. بین مسئولین، خب ببینید این گفتار امام مقطعیه، یعنی در این مقطع درست، این الیوم به قول آقای میرزای شیرازی موقعی که فتوای تحریم تنباکو داد گفت الیوم، یعنی امروز، نگفت تنباکو حرام است. الیوم این حرف درست، ولی فردا درست نیست. شما همیشه در فتاوی مراجع تقلید دقت بفرمایید، اگر جنبه سیاسی داشته باشه یه ظرافت هایی توش هست. امام میگن امروز اختلافات جزئی رو کنار بذارید، دلیل نمیشه فردا کنار بذارید، شاید فردا لازم باشه اصلا اختلاف برانگیزی به نفع مملکت باشه. شما ببینید اگر این اختلافات زمان بنی صدر به وجود نمی اومد، مردم این همه آموزش سیاسی میدیدن، این همه آب دیده میشدن، اصلا لیبرالیسم رو میشناختن؟ نمیشناختن. بنی صدر اگر همون روند رو ادامه میداد و این اختلافات به وجود نمی اومد، انقلاب هم دنبالش رفته بود. بله، اتفاقا لازمش اختلافه. ببینید مثال بارزش انتخابات اخیر ریاست جمهوری، چرا ادعا را کم بود؟ برای که اختلاف نبود. حالا فرض میکنیم اگر آقای هاشمی رفسنجانی کاندید دیگر بود، آقای خامنه‌ای اینور، هاشمی رفسنجانی اینور، به شما قول میدم تعداد شرکت کنندگان در انتخابات میرسید به 25 میلیون، ولی چرا نرفتن مردم شرکت کنن؟ بلکه اختلاف نبود. گفتن خب این آقا که هست و حتما هم انتخاب میشه دیگه، حالا من چه احتیاجی هست برم رأی بدم؟ اختلاف سبب تحرک سیاسی در جامعه میشه، و جامعه‌ای که توش اختلاف نیست از نظر سیاسی مرده است، نمیتونه ادامه حیات بده. نه، اگر ابراز مخالفت بود به اون یکی رأی میدادن، به اون یکی رأی میدادن. این خودش یه شرکت در صحنه است. وقتی من نمیام تو صحنه یعنی مرده دلم از نظر سیاسی، یعنی سیاست زدایی شدم. بله، دومیش هم که عرض کردم، تملق و چاپلوسی، که بایستی از این دوتا واقعا حذر کرد، که تملق و چاپلوسی گروه های مؤمن و معتقد رو و گروه های سنگین و متفکر و اهل ایمان رو از صحنه خارج میکنه و افراد درو و درنگ و منافق و چاپلوس رو به جای اونها به صحنه میاره. و این رو اطمینان داشته باشید که اگر کسی واقعا پر باشه از اندیشه، هیچ وقت در یک اداره رو نمیزنه که آقا من میخوام برای شما کار بکنم. باید رفت دنبالش و پیداش کرد و منتش کشید و برد. اون کسی که میاد در میزنه که آقا من حاضرم این کار رو برای شما انجام میدم، اول بهش شک بکنید. این حقیقتی. خب ما وقتمون، نه آخه ببینید اعتراض دیگری هم اون وقت آقایون میکنن. فقط پس این یکی هم بگم که سوال کردن چرا دفتر امام از جانب حضرت امام در رابطه با تصمیم خبرگان مبنی بر رهبری آینده اطلاعیه نداده و یا حداقل جواب تلگراف های تبریک ارگان ها و دیگران را نداده است؟ آیا این مردم را به شک نمی اندازد که امام نظرشان در این تصمیم منفی است؟ شما در کجای اسلام دیدید که مراجع تقلید از سوی مراجع تقلید انتخاب بشن یا انتخابشون از سوی مراجع دیگه تایید بشه؟ دیدید تا حالا کجا؟ بله؟ نه 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 نه، مراتب مرجعیتش تایید شده، فرق میکنه. یعنی آقای شیخ مرتضی انصاری تایید شده از جانب مراجع زمان که ایشون میتونه مرجع باشه. مراتب مرجعیت، خب مراتب مرجعیت آقای منتظری صدها مرتبه وسیله امام تایید شده که ایشون یه مرجع. نه، مرجع تقلید معمولا بعد از فوت مرجع تقلیده که قبل بوده اتفاق میفته، مردم از اون سمت میرن به سمت کسی دیگه. این رو دارم عرض میکنم. یعنی هیچ وقت انتخاب نمیشه که بعد از من مردم برین سراغ فلانی. هم چیزی ما تو تاریخ نداریم. کجا؟ یعنی مرجع تقلید مرجع بعدی رو انتخاب میکرده؟ بله. نه چند نفر، ببینید باز همون مراتب مرجعیت، مراتب مرجعیت رو تایید میکنن که این آقا شایستگی مرجعیت داره، نه اینکه مردمی که پیرو به من هستین بعد از من برین دنبال این. این رو کسی تا حالا نگفته. بنابراین به هیچ وجه لزومی به این کار از توی دفتر امام نبوده که تا ایشون انجام بدن. میرسیم به بحثمون که باز این مسائل سبب میشه که نتونیم ادامه بدیم، به حد کافی وقت باقی نمیگذره و بعضی از برادران هم اعتراض میکنن و به حق هم اعتراضشون صحیحه، ولی خب میبینید که مسائل اونقدر زیاده که نمیشه. عرض میکنم که جریان شرکت‌های چند ملیتی نفت در زمان حکومت رزمارا و با توجه به نهضتی که در ایران به راه افتاده بود، احساس کردند که اگر این نهضت به سامان برسه و برای اولین بار دست یکی از این شرکت‌ها از منابع نفت کشوری قطع بشه، این موجی به وجود میاره که منافع دیگران رو هم در سایر نقاط دنیا به خطر میندازه و بایستی جلوی این موج رو گرفت. و نخست وزیری رزمارا شخصی بود بسیار با شهامت و پرجربزه و آدمی بود مقام پرست، قدرت طلب، و این انتخاب شد با وعده وعید بسیار که اگر این راه رو برای شرکت‌های چند ملیتی نفتی هموار بکنه، یعنی جلوی این نهضت رو بگیره و این خطر رو از سر اونها دور بکنه، احتمال زیادی میرفت که حتی به مقام پادشاهی یا ریاست جمهوری هرچی در ایران برسه، و احتمال فراوانی وجود داشت که این قول داده شده بود به رزمارا. و به همین جهته که عرض کردم روزی که رزمارا کشته شد، علاوه بر معتقدان به نهضت ملی شدن نفت و مردم ایران، شاه هم خوشحال شد که بزرگترین رقیب از جلوی راه برداشته. مسئله حکومت رزمارا و روابطش با سه قدرت آمریکا و شوروی و انگلیس بحث مفصلی داره که با این شکلی که جلسات ما پیش میره نمیشه به این بحثا پرداخت، وقت گیره و اصلا ما رو از مطلب اصلیمون دور میکنه. انشالله من این مطالب رو چون نوشتم تقدیم میکنم برای اینکه جزوه بشه و برادران خودشون مطالعه بفرمایند و یک زمینه‌ای بشه برای ادامه مطالعه، چون این مسائل تقریبا میشه گفت در هیچ کتابی نوشته نشد و اصولا بعد از انقلاب تحقیقات چندانی راجع به حوادث سیاسی دوران معاصر صورت نگرفته تا برای آگاهی عموم مورد استفاده قرار. فقط به این نکته اشاره میکنم برای که اهمیت قضیه رو شما توجه داشته باشید. روزی که رزمارا کشته شد توسط آقای خلیل طهماسبی، من نمونه های از اظهار نظرهای مقامات خارجی رو جمع کردم که ببینید راجع به کشته شدن این شخص چه صحبت‌های رو اینها خطاب به مردم خودشون و ملل جهان بیان کرد. آقای جیمز معاون وزارت خارجه آمریکا روز 18 اسفند 1329 گفت قتل بیرحمانه رزمارا برای عالم آزادی و عدالت اجتماعی ضایعه بزرگی به شمار می رود. اهمیت قضیه رو متوجه باشید. رادیوی بی بی سی همون شب واقعه گفت سپهبد رزمارا یکی از شخصیت‌های قدرتمند ایران بود که می‌توانست با توسعه دموکراسی اصلاحاتی در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران پدید آورد. بوین وزیر خارجه انگلیس تلگرام تسلیتی فرستاد به دولت ایران و اعلام کرد من و همکارانم از این واقعه سخت متاسف و متحیریم. خیلی وزنه داره این تلگراف که وزیر خارجه انگلیس راجع به قتل فردی اینچنین اظهار نظر. رادیو موسکو گفت رزمارا افسر با کفایتی بود که به هر نقطه ایران سفر کرده و به موقعیت جغرافیایی کشورش کاملا آشنا بود. رزمارا در نظر نداشت حکومت دیکتاتوری در ایران برقرار نماید. علاقه رزمارا بیشتر به این بود که افسران ایرانی به شوروی اعزام شوند و تعلیمات جدید ارتش سرخ را فراگیرند. رزمارا سعی داشت به جای سلاح‌های کهنه و از بین رفته زمان جنگ آمریکا از دولت شوروی سلاح جدید خریداری کند. ولیکن امپریالیست‌های آمریکایی مانع از نقشه‌های او شدند و رزمارا را تهدید کردند و به همین جهت دولت آمریکا موجبات از بین رفتن او را فراهم کرد. رزمارا به بهبود روابط دوستانه و تجاری بین دو کشور شوروی و ایران علاقه زیادی داشت. مایل بود برای اثبات این تمایل امتیاز بهره برداری از نفت شمال را به شوروی بدهد و با این کار وضع کارگران ایرانی را بهبود بخشیده موجبات سعادت آنها را فراهم کند. یک نکته مهم در اینجا طرفداری روس، انگلیس، آمریکا از رزمارا بود و نه تنها طرفداری بلکه سوگواری در مورد مرگش. و نکته دوم یه جمله در گفتار رادیو موسکو که این جمله نقش عجیبی در تاریخ ایران بازی کرد و اون جمله اینه که دولت آمریکا موجبات از بین رفتن او را فراهم کرد و این حرفیه که همیشه شاه و دربار تکرار میکردن و چون موجبات از بین رفتن رزمارا ترورش به دست خلیل طهماسبی عضو فدائیان اسلام و فدائیان اسلام جزء مقلدین آیت الله کاشانی بودن همه جا میگفتن که اینا آمریکایی هستن، برای که به این گفتار رادیو موسکو استناد میشد. و جالب اینجاست که آمریکایی‌ها هم حتی یک کلمه درباره تکذیب این اتهام حرفی نزدن و انگلیس ها هم هیچی نگفتن، حتی به طور غیر مستقیم به این شایعه دامن می زدن. حالا چرا این کار می شود؟ چه علتی داشت؟ یکی از اسرار تاریخ معاصر ایران همینه. یادتونه امام یه بار گفته بودن آمریکا حتی شوروی رو هم بازی داده؟ اساسش از همینجاست. آمریکا با استفاده از این شعار، البته میدونید قبلا توضیح بدم، هر اتفاقی که تو دنیا میفته به ضرر شورویه روسا میگن کار آمریکاست، هر اتفاقی که تو دنیا میفته به ضرر آمریکاست آمریکایی‌ها میگن کار شورویه. این یه چیز طبیعیه، اصلا لازم نیست دربارش تفکری بشه. هر اتفاقی یکی از این دو حالت رو داشته باشه اون میندازه گردن این میندازه گردن اون، و اینقدر این کار تکرار شده که دیگه به صورت بیمزه در اومده، یعنی اونقدر توجه مردم دنیا رو جلب نمی کنه. بس این طبیعی بود که روسای همچی حرفی بزنن که این کار کار آمریکا بود. البته رزمارا منافع زیادی برای شوروی داشت، همونقدر که منافع زیادی برای آمریکا و همونقدر که منافع زیادی برای انگلیس داشت. ولی چرا این جمله جا افتاد؟ در حالی که من عرض میکنم جمله بود عادی و طبیعی که هر کسی میتونست این حرف رو بپذیره یا حداقل بی اعتنا رد بشه از شنیدنش از روس‌ها. آمریکا احساس کرد که این جمله خیلی به نفعش و اگر دامن بزنه به این شایعه میتونه استفاده کلانی این وسط ببره. اولا بزرگترین استفادهش اینه که آیت الله کاشانی و گروه‌های مذهبی رو با این جمله میتونه بکوبه و له بکنه. وقتی که شما برچسب وابستگی به یک کشور خارجی خوردید دیگه از جنبه ملی و مردمی خارج میشه، دیگه مردم دنبال شما نخواهند. قدرت ها ممکنه باشن، افراد وابسته باشن، ولی دیگه مردم دنبال شما نخواهند. آمریکا رزمارا رو از بین برد، سبب میشه که برچسب آمریکایی بخوره به آیت الله کاشانی و گروه فدائیان اسلام. و به همین جهته که بعد شما مبارزات نواب صفوی و آیت الله کاشانی رو با مصدق اگر توجه داشته باشین در زمینه اجتماعی همواره در معرض بمباران همین شایعه است که آقا اینا آمریکایی هستن، اینا ضد ملی هستن، اینا میخوان مصدق ملی رو بکنن. توجه به این حقایق یه مقداری از اون مسائل اسرارآمیز نهضت ملی شدن نفت رو برملا میکنه. ریشه ها از کجا پیدا شد؟ دومین استفاده آمریکا. پس اولیش لکه‌دار کردن، انگ زدن به آیت الله کاشانی و گروه های مذهبی. دومین استفاده بهره برداری از مسئله طرفداری روس‌ها و دخالت روس‌ها در ماجرای ملی شدن نفت. وقتی که شوروی آمریکا رو متهم می‌کنه که رزمارا رو از بین برده، رزمارا کیه؟ رزمارا موجودی مورد تنفر ملت، یعنی تمام مردم رزمارا رو به عنوان سد راه خواسته های ملی در مملکتشون میدونن. میدونن که این شخص اومده تا جلوی ملی کردن صنعت نفت رو که بزرگترین خواسته اون زمان بود بگیر. منفور این شخص. و روزی که رزمارا رو کشتن مردم شادمانی کردن، برای اینکه فردای اون روز کمیسیون نفت مجلس تونست با استفاده از جو به وجود اومده قانون ملی شدن صنعت نفت رو تصویب بکنه، کمیسیون نفت، و رد بکنه به جلسه علنی. 7 روز بعد در جلسه علنی مجلس شورای ملی تصویب شد و 5 روز بعد توی مجلس سنا، اون موقع مجلس سنا میبایستی تصویب بود. به این ترتیب در یک فاصله از 17 اسفند که طرح در کمیسیون نفت تصویب شد تا 29 اسفند که در مجلس سنا تصویب شد، 9 روز و 3 روز، 12 روز بعد از کشته شدن رزمارا، صنعت نفت در ایران ملی شدنش به مرحله قانونی رسید. این هیجان و شادی مردم واقعا چشمگیر بود. پس این موجودی که در سمت نخست وزیری جلوی این حرکت رو گرفته بود طبیعتا موجود منفوریه در نزد مردم. خب آمریکا که یه همچین موجود منفوری رو میکشه یعنی چی؟ یعنی در جهت خواست ملت قدم برداشته. ناخودآگاه شوروی حرفی زده که آمریکا بزرگترین بهره برداری تبلیغاتی رو ازش به عمل. مضمونی که روس‌ها در اختیار آمریکا گذاشته بودن آمریکا رو به فکر انداخت که پس باید از این مضمون حالا حالاها بهره برداری کرد. بزرگترین بهره برداری چه بود؟ خودش رو نزدیک کرد به گروه دکتر مصدق که البته بعداً به نخست وزیری رسید و جبهه ملی، با اشاعه شدید این شایعه در بین مردم که آمریکا نقش داشته در کشتن رزمارا و در نزد دکتر مصدق و جبهه ملی شروع کرد به اینکه ما در جهت خدمت به شما گام برمی‌داریم و آمادگی کمک به شما رو داریم. و پایه فریب جبهه ملی و کشوندن مصدق به وادی هلاک، به جایی که مصدق از نظر وجهه و حیثیت سیاسی نابود شد، از همینجا گذاشته شد. پس ببینید یه حرف در رادیو مسکو و بهره برداری از این حرف چه اثری در تاریخ ایران در خودش به جا گذاشت. اولا گروه‌های مذهبی رو شدید تونست لطمه بزنه و لطماتی که هنوز هم گفته میشه از سوی عده‌ای، حتی کتابی که اشرف خواهر شاه نوشته راجع به خاطراتش صریحاً این نکته رو بیان کرده، البته نگفته که رادیو مسکو گفت. میگوید موقعی که به بحث راجع به زمان مصدق میرسه، میگه آیت الله کاشانی جز عوامل آمریکا بود، با کشتن رزمارا تونست به نفع آمریکا کار. فراوون داشته، چون تنها رادیویی که اون موقع مردم خیلی گوش میدادن رادیو مسکو بود. اتفاقا رادیو بی بی سی که البته و رادیو دهلی اون وقتا بود، یکی بی بی سی بود یکی دهلی بود، به زبان فارسی داشتن و یکی رادیو مسکو، دیگه رادیو دیگری اون زمان نبود. رادیو مسکو به سبب جوی که وجود داشته در ایران فراوان شنونده داشت. اون زمان هم برنامه‌های رادیو تهران اولا اغلب قطع بود، روزی 5-6 ساعت بیشتر برنامه نداشت، مثلا از صبح ساعت 8 شروع می شد تا 10 قطع می شد، 12 شروع می شد تا 3 باز قطع می شد، شب از 6 تا 9، 6 ساعت 7 ساعت بیشتر برنامه نداشت. اونم عمده برنامه‌اش یا اخبار بود یا ساز و ضرب، مطلب دیگری رادیوی ما نداشت اون زمان. به این صورت برنامه‌های امروز که نبود 24 ساعت برنامه و گفتار و مطالب مختلف، عمده اخبار بود و یه مقدار موسیقی. بنابراین رادیو مسکو میشه گفت تقریبا تنها رادیویی بود که عمده شنوندگان رو به خودش اختصاص داده. و تازه اگر فرض بر این بگیریم که هیچ کس هم نشنیده بود، لزومی نداشت. شایع پراکنان هستند که اخبار رو در بین جامعه رسوخ میدن، چون خیلی ها هستن که رادیوها رو گوش میدن، توجه ندارن به گفتارها، یه مقدار ظواهر رو میشنون. بعدن افرادی که اخبار رو میپزن و در بین جامعه رشد میدن، اونها نقش اساسی دارن. بنابراین آمریکا در این میان با کشته شدن رزمارا که الحق میشه گفت هیچ دخالتی هم درش نداشت، بلکه بزرگترین ضررها هم کرد، برای اینکه میدونید اصولا یکی از علل انتصاب رزمارا به نخست وزیری اصرار آمریکایی ها بود به شاه، و به خاطر همین یکی از کارکشته ترین سفرای آمریکا به نام هنری گریدی که در زمان ملی شدن نفت نقش فراوانی داشت در ایران، حالا بعدم بهش خواهیم رسید، او رو از یونان مأمور کردن بیاد، یعنی از سفارت آمریکا در یونان بیاد به تهران. گریدی کسی بود که معروف به جلاد یونان، شاید متجاوز از 200,000 یونانی به دستور گریدی در یونان کشته شدن، معروف به جلاد یونان. بعد از جنگ جهانی دوم، موقعی که کشورها تقسیم می شدن بین قدرتها، یونان می دونید در قسمت شرقی اروپا قرار داره، تقریبا زیر کشورهایی که ما امروز به نام پشت پرده آهنین می شناسیم. تمام کشورهای همسایه شمالی یونان، بلغارستان و یوگسلاوی و رومانی و مجارستان، الان زیر سیطره شوروی هستند. حتی همسایه غربیش آلبانی، کشور کمونیستی بود زیر سیطره شوروی، که البته بعداً یه حالت مستقل پیدا کرد. یونان در شکم کشورهای کمونیستی بود و طبیعی کمونیست‌ها اونجا قدرت زیادی داشته باشه. ولی چون در کنفرانس یالتا بین آمریکا و شوروی و انگلیس توافق شده بود که یونان بایستی جزء حوزه نفوذ غرب باقی بمونه، به سبب اشرافی که به دریای مدیترانه داره و به سبب همسایگی که با ترکیه داره، بایستی حتما زیر نفوذ غرب بمونه. لذا کمونیستای یونان با اینکه قدرتمندترین کمونیستای اروپا هم بودن و هیچگاه کمونیستای کشورهای اروپای شرقی که الان زیر سیطره شوروی هستند به پای قدرت کمونیستای یونان نمی رسیدن و اینها دست به قیامهای گوناگونی زدن و حتی حکومت رو در دست گرفتن تا یه مدت کوتاهی، محاضا چون بنا بود حتما این کشور در زیر سیطره غرب قرار بگیره، همین آقای هنری گریدی در سمت سفیر آمریکا در یونان فرماندهی نظامی رو در یونان به دست گرفت و صدها هزار یونانی کشت، کمونیستای یونانی رو، تا تونست اون تعهداتی که در کنفرانس یالتا بین قدرت‌های بزرگ شده بود اینجا جامعه عمل بپوشه. و این شخص رو آمریکا فرستاد به ایران تا به حمایت رزمارا برخیزه. و جالب این که این جمله شو براتون میخونم: بعد از اینکه به سمت سفیر آمریکا در تهران منصوب شد هنری گریدی، در آتن پایتخت یونان یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و گفت که ما فقط در صورتی به ایران کمک خواهیم کرد که در آنجا دولتی مورد اطمینان آمریکا در رأس کار قرار گیرد و این دولت که بعد از ورود من به ایران زمامدار خواهد شد، از پشتیبانی آمریکا برخوردار خواهد بود. ببینید، میگه این دولت که بعد از ورود من به ایران زمامدار خواهد شد. و جالب این که گریدی موقعی وارد ایران شد که فقط 6 روز از نخست وزیری رزمارا گذشته بود. پس این نشون میده که این دولت رو آمریکا به رأس کار بود. و یکی از کارهای جالب گریدی، من خدمتتون عرض بکنم، موقعی که وارد ایران شد، چون اطلاعاتی از اوضاع ایران نداشت و صرفاً به این خاطر اومده بود که رزمارا رو تقویت بکنه تا جلوی ملی شدن نفت گرفته بشه، و دقیقاً گریدی از جانب شرکت‌های چند ملیتی نفت پشتوانه در اختیار داشت، وقتی که وارد ایران شد گفت اول من میخوام مطالعه بکنم درباره اوضاع اجتماعی ایران، ببینم نقاط ضعفشون چیه. یه حرکت مردمی رو باید اول مطالعه کنم این نقاط ضعف چیه. بلافاصله وقتی که این خواسته رو در میون گذاشت با مقامات آمریکایی، اونها یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی خودشون رو که در امور ایران هم اطلاعاتی داشت و مدت‌ها در ایران تفحص کرده بود و بررسی‌های گوناگونی انجام داده بود، فرستادن به ایران به نام ویلیام داگلاس، یکی از جاسوسان معروف آمریکایی رو. البته بهانه‌اش هم این بود که این آقا قاضی دادگاه عالی آمریکاست، اومده در ایران هواخوری و کوهنوردی و تفریح. عکسش هم تو روزنامه‌ها مینداختن، آقای ویلیام داگلاس قاضی آمریکایی همه تفریگاه های دنیا رو کنار گذاشته و ایران رو به عنوان تفریگاه انتخاب کرده تا بیاد در ایران و کوهنوردی و صحراگردی بکنه. حقیقتش این بود که این آقا اومد به ایران، مطالعاتی انجام داد و بعد نتیجه مطالعاتش رو در اختیار مقامات آمریکایی گذاشت و گفت که بهترین راه برای جدا کردن مردم، تفرق انگیزی، اینه که به یه عده زیادی از اینها امتیازاتی داده بشه تا مشغول بشه و این امتیازات بعداً همانا شکل کمک‌های اصل چهار ترومن رو پیدا کرد. کمک‌های اصل چهار ترومن، وزیر رئیس جمهور آمریکا، که به رزمارا داده شد به وسیله کارشناسان و متخصصین آمریکایی. این پول رفت به روستاها و گفتن که چون یه حرکت مردمی لازمش همکاری قشر روستاییه، چون اون زمان رسم بود، یکی از رسوم اون زمان در جریان ملی شدن نفت این بود که روستاییان بلافاصله کفن می پوشیدن و می ریختن تهران، راه پیمایی انجام می دادن. این حرکت خیلی به نظر شرکت های نفتی خطرناک می نمود، لذا تشخیص این آقای ویلیام داگلاس این بود که دهاتی ها رو باید مشغول کرد. پول کلانی آمریکا در اختیار رزمارا گذاشت، اصل چهار ترومن، برای روستایی ها در اکثر نقاط ایران شبها می رفتن ماشین های به خصوص فیلم نمایش می دادن، آسمان خراش های آمریکا، اتوبان های آمریکا، زندگی مجلل آمریکا، و اینها رو محو و مات این تشکیلات. بیچاره دهاتی های از دنیا بیخبر، ندیده بودن این چیزها رو، اون زمان این حرفا نبود، تلویزیونی سینمایی به این صورت نبود، اینها رو می شوندن و این صحنه ها رو نشونشون می دادن. بعدم گاو، مرغ، گوسفند به اینها از بهترین نژادها میدادن، یادشون میدادن که چیکار بکنید، مثلا رکورد شیرتون اینقدر بره بالا، اینقدر گوشت مرغ و تخم مرغ داشته باشین. زنهای اینا میومدن، زنهای روستایی رو جمع میکردن، طریق سفره چینی، مستراهای بهداشتی، زندگی بهداشتی در روستا، گلکاری، رسیدگی به خانواده، براشون کلاس تشکیل میدادن و خلاصه گروه زیادی از روستایان رو در این جهت منحرف کردن از توجه به مسائل سیاسی که در تهران میگذشت. پس وقت ما تموم شد، انشالله دنباله بحث رو در آینده ادامه.
این کتاب اشرف چاپ شده، ترجمه شده؟ نه. Thank you.